صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن و برای آمرزش همه گذشتگان از شیعه، علما، شهدا، مخصوصا مرحوم آیت الله صادقی، مرحوم آیت الله امامی، مرحوم آیت الله صافی، مرحوم آیت الله خادمی و همه اونهایی که به گردن ما حق دارند، شهدای خودتون، شهدای این خانواده، صلواتی جلی عنایت کنید. در این چند شب این توفیق رو داشتیم که در ارتباط با شبهات بیشتر صحبت کنیم. امشب هم یکی از این شبهات رو من نقل می کنم و سؤالی رو مطرح می کنیم که انشاءالله جواب این سؤال رو باید ارائه بدیم. سؤال این است که آیا امامان معصوم ما می دانستند که مثلا به زهر کشته می شوند یا نمی دانستند؟ اگر بگیم نمی دانستند که علم غیب امام را منکر شده ایم و اگر بگیم می دانستند، سؤال می کنند اگر می دانستند چگونه حاضر شدند که در مسیری قرار بگیرند یا خودشونو در موقعیتی قرار بدن که خطر جانی برای اونها داشته، در حالی که خدا می‌فرماید ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، یعنی خودتون رو با دست خودتون به کشتن ندید. جواب این سوال چیه؟ آیا می دانستن که این ظرف درش زهره یا نمی دانستن؟ اگر می دانستن و خوردن، دشمن میگه خودکشی، و اگر نمی دانستن پس علمی به عنوان علم غیب وجود ندارد. چطور میخواید مقام علم غیب رو برای امام معصوم و پیغمبر یا فاطمه زهرا معین کنید؟ حالا این سوال رو ما از شما میکنیم. اگر یک کسی چنین سوالی مطرح کرد، شما چه جوابی بهش میدید؟ هر کی بهترین جواب رو بده یه جایزه خیلی عالی، از اون عالی ها واقعا میتونه صاحب بشه. خوبه؟ هر کدومتون میتونید جواب بدید.
دین مقدس اسلام برپا بمونه بر این تکاوت خودشنا در مرضی سعید شدن میزدن.
سوال رو جواب بدیم اجا آقا، میدانستن که زهر است و خوردن یا نمیدانستن؟ اگر میدانستن خودکشی کردن. نمیدانستن علم غیبشون بر چی؟ یکی از اون صلوات گنداب فرستید براشون. خیلی خلاصه جایزه رو گذاشتن دست ما. اما خب حالا کاملش میکنیم، جایزه تون محفوظه، درست؟ یعنی کلید رو باز کردن، میدانستن و نمیدانستن. بفرمایید. بله. که گفتیم درسته، میخوام بگیم مسئله زهر را اگر میدانستند و خوردن که این خودکشیه، واقعا هم همینه، و اگر نمیدانستند علم غیبی در کار نیست، باید یه چیزی پیدا کنیم که بین این دو باشد. نه، مجبوریم جواب رو کاملش کنیم. عرض کردم اجا تقریبا زمینه بحث رو آوردم، حالا من با یه مقدمه و چند تا مطلب بحث رو بازش کنم، چون از اون سوالایی که خیلی می‌پرسن و مخصوصا برای جوانها پیش میاد این سوال، بدونم جوابش رو چه مانعی دارن. ما میگیم که در اینجا دو تا کلمه ما گفتیم، یکی علم و یکی غیب. علم یعنی آگاهی و غیب به معنای پنهان. دو تا پهلو هم که قرار میگیرن یعنی دانستن اون چه که از دید دیگران پنهان است. در قرآن مجید سوره مبارکه یوسف خدا می‌فرماید که و القوه فی غیابت الجب. غیاحت یه معنا میده، غیابت الجب زمان سابق ما پیرمردا یادمون میاد، حالا شاید شما جوانترها که زیر 80 سال سن دارید کمتر یادتون میاد. یاد دنیا، خب اینم خودش یه هنریه که بچه هم بالاخره خیلی چیزا یادشون میاد. تو خانه ها چاه بود، وقتی چاه رو میکن مغنی میرفت پایین تا میرسید به آب. وقتی به آب میرسید، چون آب معمولا در عمق که قرار میگیره خنکه، سرده، و مغنی باید ساعتی رو که این آب بیسته و زمین رو بکنه تا بتونه به اندازه کافی آب در چاه به وجود بیاره. اذیت میشد، میامد تو دیواره خود چاه رو به اندازه یک گودالی که بشه نشست میکند و خالی میکند. از این بالا که نگاه می کردی شاه رو می دیدی. اون مقدار فضایی که می رفتن داخلش می نشستن که استراحت کنن یه کمی و دوباره برن تو آب شروع کنن به کندن، یه از این بالا پیدا نبود. جب یعنی چاه، غیابت یعنی اون چیزی که پیدا نیست، از نظر پیدا نیست اما وجود دارد. پس علم غیب که میگیم یعنی آگاهی به چیزهایی که هست ولی برای همه قابل دسترسی نیست. اینو داشته باشیم. در قرآن آیه‌ای که اول بحث خوندیم را خدا مطرح میکنه و میفرماید که اینو دیگه همه تقریبا حفظن، و عندهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، یعنی که یعنی تمام کلیدهای غیب و پنهانها در اختیار کیه؟ خداست. هیچ کس جز خدا از همه غیبهای عالم با خبر نیست. بعد میگیم که لا یعلمها الا هو، دیگه چی میداند؟ و یعلم ما فی السماوات و الارض، تمام اون چه که در آسمان و زمینه هم میدانند. من عین خود آیه رو باز اجازه بدید که براتون بیارم، چون با خود آیه که مطرح کنیم خیلی از مسائل برای همه ما انشاءالله روشن میشه. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی الارض ما فی السماوات من جستجو رو جابجا زدم، ببخشید. سوره مبارکه انعام آیه 59، لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. اولین چیزی که میخوایم ثابت بشه برای هممون اینه که علم غیب مخصوص خداست و همه چیز رو میداند. هیچ برگی از درختی نمی افتد مگر اینکه خدا میداند. و ما تسقط من ورقه الا یعلمها، یعنی هیچ برگی از درخت نمی افته مگر اینکه خدا میدونه. ولا حبه فی ظلمات الارض، هیچ دانه ای نیست که در تاریکی زمین پنهان شده باشه. ولا رطب، هیچ تری وجود ندارد. ولا یابس، هیچ خشکی نیست. الا فی کتاب مبین، مگر این که در کتاب آشکار نزد خدا هست. بعد از آنی که این آیه رو مطرح میکنه خدا میفرماید که حالا این علم غیبی که منحصر به من هست اگر من خواستم به دیگری بدم چطور میشه؟ مثل مسئله شهادت یا مثل مسئله شفاعت. شفاعت رو خدا میفرماید که مال خدا، اما بعد میفرماید بلا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی شفاعت نمی کنن مگر اون کسی رو که خدا راضی باشه. در یک جا می فرماین الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، یعنی اگر خدا اجازه داد اون که مال خودشه به غیر خودشم منتقل میشه. خدا علم غیب خودش را در اختیار غیر خودش هم گاهی قرار میده، اما با دو تا مسئله. یک، بعضی از علم غیبه ها را قرار میدهد با این غیب که احدی غیر از اونها نباید به اون مسئله آگاه بشه. به قول ما، آن که را اسرار حق آموختن مهر کردند و دهانش دوختند. بعضی از چیزا رو پیغمبر و امام میداند ولی مجاز به این که به دیگری بگوید نیست. مثلا خدا میفرماید که یسالونک عن الساعه ایان مرساها، میان از شما سوال میکنن قیامت کی میاد. قل علمها عند ربی، بگو به شما مربوط نیست. این علم واقعیش مال خدا، به قول ما در اختیار خودشه. هر وقت بخواهد قیامت را برپا می کند. حالا ممکنه پیغمبر اصلا نداند که واقعا قیامت چی برپا میشه، به خاطر اینکه خدا میفرماد علمها عند ربی، مال خدا. یسالونک عن الروح، سوال میکنند از شما درباره روح. قل روح من امر ربی، بگید که مسئله روح علمش نزد خدای منه. یعنی واقعا ممکنه پیغمبر یا امام درباره حقیقت و واقعیت روح چیزی رو نداند، به خاطر اینکه خدا از اون علم به او نمیدهد. اما امکان اینم هست که خدا در اختیار اونا میگذاره. پیغمبر میدونه که قیامت برپا میشود، اما مأمور به گفتن به دیگران نیست. خدا میگه من به تو یاد میدم ولی شما به مردم نگید که قیامت میاد، به خاطر اینکه ضررهایی که داره اگر حالا که مردم نمیدونن کی میمیرن و کی قیامت برپا میشه، همدیگر رو پوست نکنده دارن میخورن. اگر بدونن کی قیامت برپا میشه چه بلایی سر هم میارن، بدونن تا 1,000,000,000 سال دیگه قیامت برپا نخواهد شد، همینطور وقت زندگی میکنن ابدا. اگر بدونن فردا قیامت میشه، میبینی تمام مردم فقط تو مسجد دیده میشن دیگه، بله. اگه اعلام کنن که فردا صبح دیگه صبح قیامته، میبینی تمام مردم تو مسجد، بله، ما عابد و زاهد و مسلمان شدیم، این زمان 5-5 میگیریم چون شدیم عابد و مسلمان ها، دو بدیم چنگ و دو بدان چنگال، یک به دندان چو شیر قرآن ها. حالا که نمیدونیم اینطور داریم به سر هم میاریم که هر لحظه امکان دارد قیامت برپا بشه. اگه میدونستیم یه سری هم علمش به درد ما نمیخورد. حالا فرض میکنیم شما فهمیدید روح چیست، چه مشکلیتون رو حل کرد، چه گری از کارتون باز کرد، اثرش برای شما چیه. اما همون خدا میفرماید یسالونک ماذا ينفقون، از شما میان میپرسن درباره این که ما چه چیزایی به انفاق کنیم، جوابشونو بده. اینجا جای جواب شنیدنه. پس خدا بعضی از علوم را به پیغمبر و امام و معصوم میده، اما مجاز نیستن به گفتن. بعضیشون میگه شما بدانید و مجازم هستید که به دیگران بگید، اما در وضعیت خاص. مثلا بارها در روایات ما دیدیم شنیدیم برامون گفتن که امامان معصوم ما از پشت دیوار خبر دادن. ما میگیم مگه میشه؟ من میگم بنده خدا نه تنها میشود بلکه بشر الان خودش شرایطی رو به وجود آمده که کاملا میپذیریم. شما میرید تو رادیولوژی میگید یه عکس از سر من بردار، بله؟ عکس رو که انداخت میده دست شما وحشت میکنید، این سر منه؟ پس گوشاش کو، چشماش کو، لبهاش کو، دهانش کو، میبینید یه اسکلت، یه جمجمه به شما نشون داد، بله؟ اومده با دستگاهی که بتواند نور را از پوست و گوشت عبور بده استخوان شما را ازش عکس گرفته. این که دیگه همیش پیداست که بله؟ اگر بنا شد استخوان را نشون بده میاد امتحان میکنه آقای یک سر، میبینه که نشکسته، میگه خب بالاخره حالا شما مراجعه کردید و یه ویزیت هم دادید، یه تکونش میده میگه خب الحمدلله خودم شکستم، انشاءالله دوباره جا میدازم. بعد از اینکه جا انداخت گچ میگیره، میگه برید یه عکس دیگر بیاندازید. گچ وقتی گرفته شد شما میتونید ببینید که این استخوان جا افتاد یا نه؟ نه. اما وقتی گذاشتید زیر دستگاه دوباره عکس میگیره، ببینید از گچ هم عبور کرده، گچ را نگرفته، استخوان را نشون میده که جوش خور رو هم سراش رو هم قرار گرفت. میگه آقا بفرمود برید انشالله چند روز دیگه میاد گچ رو وام میکنید خوب شد. اگر بناس دستگاه رادیولوژی میتواند پوست و گوشت و لباس های مرا نبیند ولی استخوان مرا ببیند، امام هم کاملا براش عادی که هیچ گونه مانعی را بله در برابر دیدش مانع به حساب نیاره. وقتی نگاه میکند از داخل هم خبر بدهد، از زمان هم همینطور. الان میاد دیدید دیگه هر شب این بنده خدایی که میاد یه عکس هم پشت سرشه، دستش هایی میداره به اینجاها، اینجا برف میاد، اونجا بارون میاد، اینجا نمیدونم هوا سرده، اونجا گرمه. آیا واقعا همه چیز را میداند؟ نه. اما احتمالاتی که میده بعضیش واقعا احتمالات درستیه. ولی الان نیست، 10 روز دیگر، 5 روز دیگر، 2 روز دیگر، وقتی میگه در فلان روز فلان ساعت در فلان منطقه ماه میگیرد، میبینیم میگیره. اما با چی میفهمه؟ با دستگاه و ابزار علمی. دقیقا هم میبینید همون روز ماه میگیره، همون موقعی هم که گفتن گرفتگی ماه برطرف میشه. یه علم غیب میداند؟ نه. این از ابزار داره استفاده میکنه و به چیزهایی داره دست پیدا میکنه که مردم عادی دست پیدا نمیکنه. امام گاهی از زمان میگذره، یعنی در زمان خودش 1000 سال بعد رو میبینن. گاهی از داخل مدینه بله دورترین جا رو میبینن. وقت بعضیا میخوان تقلید کنن از این حالت امام، آبرو خودشونو میبرن. که من گفتم بارها تو جلساتم، یکی از این قطبه های صوفی داشت نماز میخوان، تو قنوتش داشت نماز میخوان، گفت چخ پشتریاش گفتن آخه دیگه همه چی تو نماز داشتیم غیره از چخ. نماز تمام شد رفتن گفتن چی تو نماز گفتی؟ گفت داشتم نماز میخوندم دیدم یک سگ داره میره تو مسجد کوفه. من گفتم چخ که نره وارد مسجد کوفه بشه، حالا کجاست؟ مثلا در اصفهان. مرده بنده خدا اومد تو خونه برا خانمش گفت که نمیدونی ما یه قطب داریم که تو هیچ قوطی عطاری پیدا نمیشه، یک آدم عجیب غریبیه، یک چشمی داره که حد و حساب نداشون که تعریف کرده. خوبیش بینه که زنای اصفهان به این زودی زیر بار دیار بشری نمیان دیگه، اینقدر قدیه اینا که حد و حساب نداره. گفت که آقا اشتباه میکنی. گفت نه من همین خودم امروز دیدم. یه مدتی رها کرد از قضیه را. یه روز گفت که من یه مقداری خلاصه فکر کردم و به نظرم اومد که انگار بعدم نگفتستیم قطب شما. دوست دارم که دعوتش کنید بیاد اینجا و ما هم خلاصه صوفی میشیم. حالا که همه مردم دارن جلد و جلد صوفی میشن ما هم یکی میشیم. بله؟ حالا که الحمدلله تبلیغات صوفی هم خیلی زیادتر از شیعه ها شده که تو هر خونه ای تو هر کوچه ای پس کوچه ای میری سر و کله اینا هست و کسی هم مانعشون نیست، دارن کار خودشون میکنن. اگرم یک کسی گفت بالا چشمتون ابرو میرن تا تو خونش تهدیدش میکنن به اینکه میکشیمه، کما اینکه رفتن همین دو هفته قبل تو منزل پسر آیت الله صافی و تو خونه خودش تهدیدش کردن که میکشیمه چرا برداشتی علیه صوفیا چیز نوشتی. هیچ خبری هم نیست، کسی هم مانعشون دعوتش کن بیاد نتر. رفقات هم بعده بگی بیا. گفت تو از این خرجا نمیکردی؟ یه خرجا نمیداری دست ما؟ گفت نه ما میخوایم هیئتی عمل کنیم. خیلی خوشحال شد که اقلا ما یه زن پیدا کردیم که بها داد به ما و رفقامون. رفت هرچی رفیق صوفی داشت جمع کرد، قطبا بعده گرفت تشریف آوردن اومدن نشستن گوش تا گوش جلسه پرش. موقع غذا که شد گفت که حالا من یکی یکی غذاش رو میکشم بذارید جلو شد. غذای قطب رو جداگونه درست کردن، اونو جدا ببر بذار. خب باش این هرچی نشست دیره برای همه غذا بردن برای این نهی بردن. اقماش رفت هم دادش بلند شد که به من توهین کردید، همه جلوشون غذا گذاشتی شد آخری مخواد به من بدی؟ گفتن آقا برای شما یه غذای مخصوص درست کردیم، حالا میاریم کمی صبر کن. آدم که نباید اینقدر شکم گنده باشه و اینقدر زود از کوره در بره که یه دیس آوردن گذاشتن جلو آقا. یه خود نگاه کردید همه یکیه مرغ روشه این نیست. عصبانی شد قاشقا پرت کرد شروع کرد داد و فریاد کردن که من آوردید اینجا بهم اهانت کنید، این بیدینیه این توهینه. زن فرده رو زد کنار گفت تو از چشمت تا داخل دیسی که جلوت گذاشته یه مجبه مرغ زیر برنجا نمیبینی که تو از تو قنوتت سگه رو دیدی که داره میره تو مسجد کوفه گفتی چخ. بلند شه این تشکیلات جمع کن گورتون رو گم کنید از اینجا برید بیرون. مسخره کردی آبروی این دربدر رو بر. مرد رفت فکر دید که ضرب فنی شده که تا عبدالآباد دیگه نمیتونه رو پاش بلند شه. تو میگی من مسجد کوفه رو دیدم یه وجب زیر برنجا رو نمیدی که مرغ من گذاشتم زیرش و برنجا رو ریستم روش. ادعایی به خودی میکنی؟ اما امام چی؟ امام دیدش دیده واقعیه. ابی بصیر میگه رفتم خدمت امام، امام صادق، عرض کردم آقا ما یه همسایه ای داریم خیلی ما رو اذیت میکنه، پول داره وضعش خوبه تو دربار منصوره، شب که میشه بساط عیش و نوشش را میندازه تا صبح میزنند و میکوبند و میرفتند و مسخره بازی در میارن. آسایش ما رو گرفته. چند بارم رفتیم ازش شکایت کردیم چون تو درباره کسی گوش به حرف ما نمیده. چیکار کنم؟ حضرت فرمودن این دفعه که رفتی برو در خانه‌اش درو بزن، وقتی آمد بگو امام صادق ما فرمود که اگر دست از این بازیات برداری و توبه به درگاه خدا بکنی ما بهشت را برات تضمین میکنیم. گو آقا این ده بار من رفتم نصیحت میکنم زیر بار نمیره. هم نه برو. اومد در خانه شده اومد پشت در کیه گو معبودتی گو دوباره اومدی میشینی من نصیحت کنی حالتو ندارم برو. گو بدم یه پیغام بهت بدم بره. امام صادق ما فرمودن که اگه دست از این برنامه برداری و توبه کنی من برات بهشت رو تضمین میکنم. اینو شنید و در و زد به هم رفت داخل. میگه فرداش یا دو روز بعدش دیدم که فرستاده دنبال من بیا کارت دارم. رفتم در خانه رو زدم در رو باز کردیدم نمیذاره من برم داخل. پشت در گفتم که چیه قضیه؟ گفت که من خیلی رو حرف شما و امام صادق حساب را کردم، فکر کردم و دیدم خب بس هم دیگه هرچی عیش و نوش و اینا میخواستیم کردیم، خب یه وقتم دیگه از حد میگذره، بس همه دیگه، ما که از این خیلی ندیدیم. گفتم بذار اونورش یه امتحان بکنیم، هر چه مال مردم تو زندگیم بوده و صاحباشو میشناختم رفتم بهشون رد کردم، اونایی هم که نمیشناختم از جانب صاحباش صدقه دادم، حتی لباسی که پوشیده بودم هم صدقه دادم، هیچ چی نشد، الان لباس نپوشیدم ولی زن نمیتونم بگم یه داخل تو خونه من هیچ چی نیست. از این وسیل میگه رفتم در مسجد گفتم بند خدا یه همچی کاری کرده و امام صادق یه همچی پیغامی براش دادن، اینطور شده، لباس براش جور کردیم، مقدار غذا و آوردیم بهش دادیم و بعد دو سه رو طول کشید دیدم فرستاده دنبال من، رفتم دیدم خیلی شدید مریض و افتاده تو بستر، حالش خیلی بده، گفت بیا بشین پهلو من، رفتم نشستم، گفت من میدونم که دیگه آخرین لحظات زندگیمه، دلم میخواد تو آخرین لحظات اینجا باشی پرمان. ابی بسی میگه داشت توبت میکرد، یه وقت دیدم سکوت کرد، یه چند لحظه ای ساکت شد، یه وقت دیدم بلند شد، صلوات عنایت کنی روشو کرد به من، گفت آقای ابی بسیر همین الان امام صادق شما به قولی که داده بود عمل کرد، جای منو در بهشت به من نشون داد. اینو گفت چشمانشو گذاشت روی هم از دنیا رفت. دقت کنید روی نکته، میگه من خیلی ناراحت شدم، ادهی رو جمع کردم دفنش کردیم، رفتم در خانه امام صادق که گزارش بدم قضیه را، تا در خانه رو زدم امام از داخل خانه فرمودن ابی بصیر ما به قولی که داده بودیم عمل کردیم. یعنی که یعنی تو اگه اومدی به من بگی که بنده خدا فوت کرده یه حرف رو زد، احتیاجی نیست، ما اطلاع داریم از اون چه که گذشتن. علم غیب امام یعنی این، ما معتقدیم معصومین علیهم السلام مجهز به علم غیبن، اما با یک قانون. این قانون رو یادتون بره، این حرفی که میگم جان کلامه که آیا علم غیب داشتن یا نداشتن، به این که این مشروبه، این نمیدونم زهره، این خطره یا نه، جوابش اینه که میفرماید انشاؤو علمو، اگر میخواستن بدانند میدانستن، نه اینکه خدا بهشون نداده بود. مثل اینه که شما بگید که آقا من درباره فلان مطلب نمیخوام چیزی بشنوم، چرا؟ چون میگه قرآن مجید فرموده است لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، از چیزایی که اگه بدانید ناراحتتون میکنه سوال نکنید. یعنی وقتی امام نمیخواهد جزئیات یک مطلب را بداند، دست خودشه، نمیخواهد بداند که این همون کاسه زهری است، به تعبیر شما دارم اشاره میکنم، این همون زهری است که درش زهر هست و اگه من خوردم مسموم میشم و شهید میشم، یا ظرف دیگری. لذا امام هشتم به اباسلطه روی نمیگن که من دارم میرم مأمون مرا میکشد، میگن من دارم میرم، تو صبر کن در میگردم، اگه دیدی عبا به سر کشیده ام بدان که مرا مسموم کرده، یعنی میدونم که مأمون بناست مرا بکشد، با زهرم مرا خواهد کشت. ممکنه تو جلسه مهمانیشم بدانم که توی جلسه مهمانی من رو وعده میگیره و در اون جلسه مهمانی من رو خواهد مسموم کرد، اما نمیخوام بدانم که آیا این همون جلسه است یا ممکنه جلسه دیگری باشه. بله با کجای علم غیب مشکل داره؟ علم داند چون خدا بهش داده، غیب میداند چون خدا خواسته، خودش نمیخواهد جزئیاتی را بداند از علم غیب او، چیزی کم نشده برای اینکه مسئولیتی براش به وجود نیاد. اگر بداند که این ظرف ظرفیست که درش زهره و بخورد، اقدام به قتل عمدی کرده و با عقاید ما جور در نمیاد. خیلی حرف ظریف و مهمی. اگر بنا باشد امام نداند هیچ چیزی را و علم غیب نداشته باشد، بسیاری از اسرار عالم رو چطور باید امام روش نظر بده؟ انت حیون عند ربک مرضوب، انت بگیم سلامی تشهد و مقامی و تسمع و کلامی و ترد و سلامی، احاطه علمی داره امام، همه چیز رو میداند و میخواهد و بداند اون چرا که بنا داره بداند. در مورد امیرالمومنینش همینه، در مورد امام مجتبی همینه، در مورد امام جواد علیه السلام همینه، همشون همین مسیر رو داشتن. حالا اون مسئله الواحی هم که عرض کردیم باز در کاره و علم کلی داشتن نسبت به مسائل. شاید در همون دو هم امام میدانستن که به یک وسیله مثل زهر مثلا مسموم میشن، اما خودشون نخواستن از جزئیاتشان در اون لوح با خبر بشن. امام جواد را ام الفضل ملعونه خمیسه ازل و ابد به وسیله زهر مسموم کرد. زهر در بدن امام نهم آقا جواد الائمه سلام الله علیه اثر گذاشت و در حالی حضرت رو به سمت شهادت پیش برد که 25 سال حضرت بیشتر نداشتند. فرمودن ام الفضل، من چه بدی به تو کرده بودم که مرا کشت؟ نوشتن زهر یکی از ویژگی های عجیبی که داره اینه که تشنگی میابرد. آتش و تشنگی در آقا شروع کرد کارساز بشه، حضرت ابراز آتش کردن. یکی از کنیزان حضرت که دستور داده بود ام الفضل بیان دم در حجره بایستن، هله هله کنن، کف بزنن، شادی بکنن، سر و صدا کنن که صدای امام رو کسی نشنوه، دلش به حال امام سوخ، رفت و ظرف آبی برداشت آورد. وقتی رسید دم در حجره، این نانجیب از خدا بیخبر ظرف آب و گرفت ریخ روی زمین، گفت میخوام جواد